بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب و سالم باشین. در دو جلسه گذشته در رابطه با مرزهای علم اخلاق با علوم دیگر بحث مفید و مصطفی صورت گرفت. امیدوارم که بینندگان عزیز استفاده کافی را برده باشند. گرچند مباحث دیگری نیز در قسمت مرزهای علم اخلاق با علوم دیگر وجود داشت، مثل تفاوت علم اخلاق با عرفان اسلامی و یا مباحث دیگر، ولی به دلیل اینکه وقت بسیار ضیق است، وقت بسیار کم است، از این مباحث فاکتور میگیریم. میرویم به بحث تاریخچه علم اخلاق. در این جلسه در رابطه با تاریخچه علم اخلاق مباحث را مطرح میکنم انشاءالله. پیش از این که استاد بیاییم تاریخچه علم اخلاق را بررسی بکنیم، یکی از بحثایی که مطرح میشه این که حالا چی ضرورتی دارن، اصلا چی فایده‌ای دارن که ما بیاییم توجهی به تاریخچه علم اخلاق داشته باشیم. ممکنه خیلی از بینندگان عزیز این سوال در ذهنشون خلق شده کرد. در این قسمت خلاصه توضیح بفرمایید بسیار ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شایسته و بسیار مناسبی است و بینندگان عزیزی که اهل مطالعه و تحقیق باشند میدونند که در تألیفات کلاسیک و تحقیقات گذشته علمای اخلاق و بسیاری از علوم دیگر به تاریخچه علم توجه نمی‌شد. یکی از دستاوردهای محققین امروز و در واقع در تحقیقات نوین همین نکته هست که به عنوان کلیات بحث و در مباحث مقدماتی به تاریخچه علم توجه می‌شود. واقعیتش این هست که این التفات و توجه بجا بوده است و همانطوری که حالا محضر شما عرض خواهم کرد، با نگاهی به تاریخ علم، گذشته علم و سابقه یک علم، بسیار از ابهامات برطرف می شود و منافع زیادی برای اهل تحقیق دارد. اولین نکته ای که اینجا جای توجه دارد مسئله اصالت و ریشه داشتن یک علم هست. وقتی ما بتوانیم با توجه به منابع متقن تاریخی به اثبات برسانیم و با شواهد معتبر استدلال بکنیم، مثلا که این علم سابقه هزار ساله دارد، در بسیاری از موارد اصالت یک علم، ریشه یک علم و اینکه اذهان محققین زیاد را در اعصار و قرون مختلف به خودش مشغول کرده است به اثبات میرسد و این فایده کمی نیست. نکته مهمی دیگر و دومین فایده ای که بحث تاریخچه علم دارد، توجه و آشنایی با فراز و فرود یک علم هست.
بله.
بالاخره وقتی ما یک علم مدون را فعلا میبینیم، این علم از مجموعه فصول بخشه ها و مسائل تشکیل شده است و در بطن خودش هزاران مسئله و فرع دارد. مثلا علم اخلاق اسلامی در حال فعلیش علم توسعه یافته، متقن و کارهای بسیار حجیمی روی آن صورت گرفته است. ولی وقتی به گذشته این علم برویم، به صورت طبیعی با فراز و فرود یک علم آشنا می شویم و با آشنایی با فراز و فرود یک علم نهفته های زیادی برای اهل تحقیق به دست میاد.
بله.
به صورت مشخص اگر ما و شما علم را مقایسه بکنیم با گذشته اش و با تاریخچه اش آشنا بشویم، خصوصا اگر تاریخچه مسائل اون علم را بشکافیم، خود به خود با توسعه یک علم آشنا می شویم. این که مثلا علم اخلاق در قرن چهارم چه مسائلی داشت و در قرن پنجم چه مسائل جدیدی مطرح شد، اصولا چرا مطرح شد، علل مطرح شدن این مسائل چی بود، به عبارت دیگر توسعه قلمرو مسائل یک علم خود به خود با مراجعه به گذشته روشن می شود.
بله.
از اون مهمتر مسئله منابع یک علم هست. بالاخره وقتی ما گذشتگان را ببینیم، اینطور نبوده است که همه مصنفین و همه اهل تحقیق رویش یکسان را تعقیب کرده باشند. بسیار از محققین رویش مستقل داشتند، از منابع مستقل استفاده کردند. اینها چیزهایی است که برای یک محقق امروز وسعت دید می‌دهد. وقتی با گذشته آشنا بشود، بسیار از مسائل برایش طبیعی می‌شود. جرأت و شهامت به خرج می‌دهد که قلمروهای جدید را در اون حوزه بشکافد و مطرح نماید.
بله.
نکته مهمی دیگر تعامل اهل اون علم و تعامل ادیان با هم دیگر هست. بالاخره وقتی در قلمرو تمدن اسلامی ما و شما با تاریخچه علم اخلاق آشنا بشویم، خود به خود این مسئله مطرح می شود که آیا اسلام نسبت به مسائل اخلاقی در ادیان دیگر و در تمدن‌های دیگر نگاه منفی داشته است، نگاه نفی داشته است، یا نه نگاه اسلام نگاه اصلاحی بوده است. واقعیتش این هست که ما وقتی علم تاریخ اخلاق اسلامی رو بشکافیم، خود به خود برای ما و شما روشن می شود که تعامل اسلام با ادیان دیگر یک تعامل سازنده بوده است.
بله.
اسلام نقش اصلاحی داشته است تا نقش سلبی. تمدن‌های دیگر را 100% ویران نکرده است، از بین نبرده است. نقاط مثبت مسائل اخلاقی را در ادیان دیگر وام گرفته است و از آن بهره گرفته است و خودش با توجه به منابع و امکاناتی که در اثر فرهنگ جدید و وحی در اختیار داشت، مسائل نوظهور را در قلمرو علم اخلاق مطرح کرده است. اینها و بسیار از فواید دیگر از جمله آشنایی با منابع اخلاق در گذشته و بسیار از نکات دیگر با توجه به تاریخ علم اخلاق روشن می شود. بنابراین این توجهی که محققین امروزی داشتند و در مقدمات بحث تاریخچه اون علم را می شکافن، اجمالاً مطرح می کنن، کار بسیار شایسته و مفید است و به همین جهت ضرورت تشخیص داده شد که در درس علم اخلاق اسلامی و اخلاق کاربردی ما و شما و بینندگان عزیز با هم مختصر مروری داشته باشیم بر تاریخچه علم اخلاق اسلامی.
بسیار تشکر، بسیار مطالب خوب و زیبایی را در قسمت فایده و ضرورت تاریخچه علم اخلاق بیان فرمودید. امیدوارم که بینندگان عزیز استفاده کرده باشند. حالا در قسمت تاریخچه علم اخلاق اگر به صورت مختصر بیان بفرمایید، بسیار متشکرم.
بله، در خصوص تاریخچه علم اخلاق اسلامی همه ما و شما مستحضر هستیم که موضوع این بحث علم اخلاق اسلامی هست و الا علم اخلاق به صورت کلی تاریخچه بسیار طولانی دارد و نمیتوان وارد اون بحث شد. در خصوص تاریخچه علم اخلاق اسلامی با توجه به اینکه خود مؤسس اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیام‌آور اخلاق و بزرگترین معلم اخلاق بودند، لذا به صورت طبیعی در قلمرو تمدن اسلامی طبیعی هم هست که علم اخلاق جایگاهی داشته باشد. با توجه به تأکیدات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و قبل از همه قرآن کریم بر علم اخلاق، مسلمانان توجه ویژه‌ای به علم اخلاق داشتند. برای اینکه این بحث به صورت منظم و خوب ارائه بشود، من مناسب می‌دانم که در تاریخچه علم اخلاق اسلامی از دو کتاب شریف، یک کتاب مرحوم آیت الله صدر تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام هست و یکی کتاب معروف از ذریعه مال مرحوم محقق آقا بزرگ تهرانی، از این دو کتاب بهره ببریم و انشاءالله پاسخ حضرت عالی را جواب بدهم. مرحوم صدر وقتی می‌خواهد این بحث را مطرح بکند، در چند قلم را وارد می‌شود. یکی این که اولین کسی که در علم اخلاق تألیف کرد چی کسی بود و ثانیاً تألیفات اخلاقی رو مطرح میکند و ثالثاً یک سلسله کسانی که در دامن اسلام به عنوان اسوه‌های اخلاقی تربیت شدن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شاگردانی برجسته اخلاقی داشتن مثل سلمان و ابو ذر، خود امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بسیاری از امامان اهل بیت، بلکه همه اونها تربیت شدگانی داشتند که اینها در عرصه اخلاق نمونه و زبان زد بودند. کمیل و امثال اینها از شاگردان امام علی علیه السلام و در میان شاگردان امام صادق، امام رضا، امام موسی کاظم علیه السلام کسان زیادی به عنوان اسوه اخلاقی داشتیم. این قسمت سوم مربوط به تاریخچه بحث مستقیما نمی شود، لذا ما اون دو قسمت را بگیریم. یکی این که اولین کسی که در جهان اسلام علم اخلاق را مطرح کرد، البته به صورت مدون، امام علی علیه السلام بوده است. بر اساس آنچه در منابع تاریخی آمده است و در نهج البلاغه فعلی هم هست، وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی که خودش اولین مکتوب اخلاقی هست و بسیار از اصول اخلاقی را آن بزرگوار مطرح کرده است. لذا مرحوم صدر هم ادعا میکند که در این جهت شعیان پیشتاز هست. البته امام علی علیه السلام متعلق به کل مسلمان ها هست. امام امیر المؤمنین علی علیه السلام این نامه معروف را به نگارش در آورد، اصول مسائل اخلاقی، و بسیاری از قلمروهای علم اخلاق را اون بزرگوار در اون نامش مطرح فرمودن. نکته مهمی دیگر در خصوص این نامه، تأثیر مسلمانان از این نامه هست. در حدیث که یکی از علمای بزرگ اهل سنت در این خصوص جناب آقای حسن ابن عبدالله عسکری در کتاب از زواجر و المواعظ خودش که باز کتاب اخلاقی هست این نکته را دارد که لو کان من الحکمت ما یجب ان یکتب بالذهب لکانت هذهی. ایشون فرماید از کلمات پنداموز، از کلمات انسانساز، اگر کلمه مستحق این باشد که با آب طلا نوشته بشود، این فرمایش و مکتوب گوهربار علی علیه السلام باید با آب طلا نوشته بشود، بر فراز تاریخ بشریت می درخشد. لذا ایشون اولین مؤلف علم اخلاق را امام علی می داند و بعد کسانی که در طول تاریخ اسلام و در قرون مختلف در علم اخلاق کتاب نوشتند. در این جهت هم صاحب الزریعه و هم مرحوم آیت الله صدر هر دو کسان زیاد را معرفی میکنند. در قرن دوم اسماعیل ابن مهران ابی نصر کتاب را تألیف کرد به عنوان صفت المؤمن والفاجر. ادعا شده است که این کتاب اولین کتاب مدون است که البته بعد از امام علی علیه السلام در علم اخلاق در قرن دوم هجری نوشته شده است. اون مقداری که البته تحقیقات اجازه میدهد. از قرن دوم که بگذریم در قرن سوم تألیفات زیاد میشود. یکی کتاب المانعات من دخول الجنه را داریم، جعفر ابن احمد قمی کتاب را نوشتند. تحف العقول که کتاب بسیار معروفی است، بسیاری از عزیزان خودشون شاید این کتاب را داشته باشند. ابن شعبه حرانی بازم این کتاب شریف را تألیف کرد و تا به امروز هم در اختیار ما و شما هست. در قرن چهارم کتاب الاداب، کتاب مکارم الاخلاق، اینها کتاب هایی است که توسط علی ابن احمد کوفی تألیف شد و به وجود آمد. در قرن پنجم ابن مسکوی هست که کتاب های اخلاقی دارد و از بعض کتاب هایش هم ما در همین درس بهره بردیم. ایشون کتاب تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق را دارد که این کتاب هم بسیار کتاب معروفی است. در قرن ششم کتاب تنبیه الخاطر و نزهة الناظر به عنوان مجموعه ورام، باز کتاب بسیار معروف در علم اخلاق هست و امروزه هم هست در کتابخانه ها. از این مرحله که بگذریم در قرن هفتم از علمای شیعه مرحوم خواجه نصرالدین طوسی است. ایشون چندین کتاب در علم اخلاق دارد، البته مختصر طولانی کتاب اخلاق ناصری را دارد، کتاب اوصاف الاشراف را دارد و یک کتاب دیگری هم به زبان فارسی به عنوان آداب المتعلمین دارد که سابقا در حوزه های علمیه معمولا طلبه های مبتدی این کتاب را میخواندند. البته غیر از اینها بعد از قرن هفتم کتاب های بسیار زیادی تا به امروز تألیف شده است. کتاب معروفی جامع السعادات، کتاب معروفی معراج السعاده که مال پدر و پسر هست، هر دو نراقی تألیف کردن، و غیر از اینها کتاب محجت البیضای مرحوم فیض کاشانی که ناظر به کتاب غزالی در علم اخلاق هست، این هم بسیار مجموعه گرانسنگ و پر ارزش و بسیار طولانی هست.
بله.
در هر صورت از علمای معاصر هم کم و بیش در عرصه اخلاق کتاب‌های تألیف شده است. البته هرچی به این طرف بیاییم یک سلسله روی کرده های جدید و مطالعات جدید در حوزه اخلاق با نگاه های دیگر مطرح شده است. مثلا بحث فلسفه اخلاق از مباحثی است که بیشتر در عصر ما مطرح شده است. کسانی از بزرگان مثل مرحوم استاد مطهری و کسان دیگر از علما، آیت الله مصباح و استاد آیت الله سبحانی، اینها کسانی هستند که در حوزه فلسفه اخلاق بحث کرده اند، کم و بیش یا مقاله یا کتاب دارند.
بله.
بنابر این هر کس به تناسب اقتضای عصر، به تناسب فرصت و به تناسب گرایشی که داشتند در حوزه اخلاق کتاب نوشتند.
بله.
اینها مجموعه کتابها بود. البته حالا همچنانی که در ادامه توضیح خواهم داد، این کتابها روی کرد واحدی نداشتند که انشالله با اجازه شما و بینندگان عزیز این بحث را تعقیب خواهیم کرد.
بسیار تشکر. کلن در اخلاق در هر مطلبی که باشه، در هر دینی یا علمای اخلاق در غرب یا علمای اخلاق اسلامی، روی کردهای مختلفی نسبت به علم اخلاق دارم. حالا روی کردهای محققان و مؤلفان اسلامی نسبت به علم اخلاق چگونه بوده؟ اگر به این قسمت توضیح بفرمایید.
مجموعه کتابهایی که تا هنوز نام بردیم، که البته این کتابها بخشی از کتابهایی است که در علم اخلاق نوشته شده است، شاید بتوانیم مجموعه روی کردهای مؤلفان محققان را به چهار روی کرد تقسیم بکنیم. یک روی کرد عقلی و فلسفی هست، یک روی کرد عرفانی هست، سومین روی کرده هم روی کردی نقلی هست و چهارمین روی کرده هم روی کردی تلفیقی هست.
بله.
حالا من این روی کرده ها را با اجازه شما و بینندگان توضیح بدهم. بعضی مؤلفان با تأثیر از ارسطو و با استفاده از مبانی ارسطو در جهان اسلام کتابهای اخلاقی تألیف کردند. بالاخره خود ارسطو مبانی خاصی داشت راجع به کمال نفس انسان، راجع به ماهیت نفس انسان، قوای نفس انسان و اینکه فضایل و رذایل نفس انسان چگونه پدید می آید و از چی راه می توان اینها از بین برد. بعضی علما در جهان اسلام در عرصه اخلاق قدم زدند، این مباحث را تعقیب کردند با تأثیر از ارسطو، خصوصا از نظر شکلی و فصل بندی و ساختاری دقیقا متأثر از مکاتب و افکار ارسطو بودند.
بله.
در این میان شاید بتوان اگر مثال زد به کتابهای مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و کتب ابن مسکوی بتوان مثال بزنیم. خواجه نصیرالدین طوسی مباحث اخلاقی را یا ابن مسکوی مباحث اخلاقی را دقیقاً با روی کرد عقلی و فلسفی و با تأثیر از کتابها و آثار ارسطو تعقیب میکند. این یک روی کرد هست. روی کرد دیگر روی کرد عرفانی هست. در علم عرفان مستحضر تکیه روی شهود دارند و اصرار دارد که انسان میتواند با تکیه بر شهود و با تکیه بر ریاضت بسیار از حقایق را به عینه لمس بکند و دریافت بکند. خب خود علم عرفان بسیار علم مفصل است. عرفان نظری داریم، عرفان عملی داریم. در جهان اسلام کسان خواستند که اخلاق عرفان را با هم مزج بکنند. آداب عرفانی، راه‌هایی که علم عرفان تجویز می‌کند، هدفی که علم عرفان تعقیب می‌کند و در واقع خواستن از این راه کتاب اخلاقی بنویسند. به عنوان مثال کتابی منازل السائرین مرحوم خواجه عبدالله انصاری یا کتابی مثنوی معنوی، اینها کتاب‌هایی هستند که با روی کرد عرفانی علم اخلاق را تعقیب کردند و کتاب نوشتند.
بله.
سومین روی کرد در تدوین و در تألیف کتاب در علم اخلاق اسلامی روی کرد نقلی بوده است. مقصود از روی کرد نقلی این هست که با محور قرار دادن کتاب و سنت و در واقع با نگاهی محوری به قرآن و سنت کتاب اخلاقی بنویسد. این البته راه بسیار با ارزش است و در این عرصه هم ما کتاب‌های بسیار خوب اخلاقی داریم. من البته از این کتاب نام نبردم، از این کتاب‌ها فرض بفرمایید خود کتاب اصول کافی که در یک مجلدش مباحث اخلاقی بسیار خوبی داریم.
بله.
از متأخرین خود کتاب وافی فرض بفرمایید، یا عرض کنم محضر مبارک شما کتاب بهار الانوار، بعض مجلداتش مباحث بسیار مفصل و خوب اخلاقی دارن. از مؤلفین رسمی و اختصاصی علم اخلاق کتاب مکارم الاخلاق یا کتاب تحف العقول، که اینها دقیقا روایات هستن و با استفاده از روایات کوشش کردن که علم اخلاق اسلامی را تدوین نمایند. این می شود در واقع همون رویکرد نقلی. پس تدوین علم اخلاق با استفاده از نقل، یعنی با استفاده از آیات و روایات، یکی از رویکرده ها در این عرصه بوده است.
بله.
چهارمین رویکرد، رویکرد تلفیقی هست. در رویکرد تلفیقی مقصود این هست که احیانا ما و شما در میان مصنفین کسانی داریم که اصل را کتاب سنت قرار داده اند، ولی احیانا از داده های عرفان، از داده های فلسفه و عقل در توضیح و تبیین آیات و روایات استفاده کرده اند. یا برعکس، ما و شما هم داریم کسانی داریم که مبانی ارسطویی و مبانی عقل را اصل قرار داده اند، بعد در تبیین و توضیح اینها از آیات و روایات بهره گرفته اند، که البته می توان در این عرصه مثال های ارائه کرد. به نظرم توانسته باشم روی کرده ها را تا حدود محضر شما و عزیزان توضیح داده باشم. در هر صورت بهترین روی کرد همین روی کرد تلفیقی است و به یاری خداوند متعال در اخلاق کاربردی ما و شما هم از همین روی کرد استفاده خواهیم کرد. منتها با این توضیح که اصل را ما بر کتاب و سنت میگذاریم. به عبارت دیگر، اخلاق کاربردی اسلامی منبع اصلیش باید کتاب و سنت باشد. البته خود کتاب و سنت برای ما این اجازه را داده است که از داده های عرفانی، از داده های عقلی در جایی که معتبر باشد و در جایی که قطعی و اطمینان بخش باشد استفاده بکنیم. نه تنها از داده های عرفانی و عقلی استفاده بکنیم، بلکه فراتر از آن از داده های علوم تربیتی، از داده های روانشناسی و از داده های کل علوم انسانی امروز در حدی که مرتبط به مسائل عقلی باشد، از تجارب قطعی بشری استفاده کردنش هیچ گونه اشکالی ندارد. بنابراین در اخلاق کاربردی اگر توفیق خدا همراه ما باشد و به اون مباحث برسیم، در تبیین مسائل اخلاقی اصل را انشاءالله بر کتاب سنت میگذاریم. اصل همان کتاب سنت هست، قرآن کریم و روایات شریفه منبع اصلی ما خواهد بود، ولی قهرن در توضیح مسائل و احیانا در تبیین آیات و روایات و برای اینکه بحث خوب جا بیفتد و رونق بگیرد به اصطلاح، ممکن است که از روش های دیگر هم انشاءالله استفاده بکنیم. لذا روش تلفیقی آخرین روش و بهترین روشی است که انشاءالله در این مباحث تعقیب خواهد شد.
بسیار تشکر استاد، از مباحثی که مطرح کردید بسیار استفاده کردیم. امیدوارم که شما بینندگان عزیز هم استفاده برده باشید. تا جلسه دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.